به نام خدا، محمد هستم، یک معتاد.
سلام محمد.
سلام به همه دوستان، خدا رو شکر پاکم بین شما هستم. امروز شنبه 19 اسفند 1402، آخرین جلسه سال 1402 همراه با پایان یافتن کتاب راهنمای کارکرد قدم و آشنایی با 12 قدم. جا داره در اول جلسه یک تشکری بکنیم، تشکر ویژه از دوست عزیزمون محمد علی که در طی این سال تجربه خودش رو با گروه در میون گذاشت و هر هفته دوستانی بودن که حالا چه به صورت تماس چه به صورت حضوری تشکر کردن از تجربیات ایشون و این که تقریبا یکی از جلساتیه که مصور ثمر بود برای دوست. امیدوارم که دوستمون محمد علی هر جایی که هست خداوندی یعنی الان که در کنار ماست و در طول تعطیلات خوش بش بگذره و از دعای دوستان بهره مند بشه. ازش خواهش میکنیم که اون تجربه‌ای که داره در رابطه با این 12 قدم به صورت یک پارت با دوستان در میون بگذره و در پارت دوم هم در رابطه با اینکه اون کسی که اون کاسبی که تراز درستی نداره حتما ورشکست میشه. من هم به عنوان یک فرد معتاد، بدخور، ناسپاس و ناراضی اگر نتوانم در طی روز و در طی سال یک ترازی داشته باشم و ضعفای خودم و مچ خودم رو نگیرم، نمیدونم که سال دیگه از کجا لطمه میخورم و ورشکست میشم. پس در رابطه با تراز هم از دوست عزیزمون محمد علی خواهش میکنیم که ما را آگاه بسازه در رابطه با نحوه نوشتن تراز روزانه و تراز سالیانه. از اینکه گروه خودتون رو حمایت میکنید ممنونم. از این وسیله اعتیاد آور موبایل خواهشن در طی جلسه استفاده نفرمایید. جلسه بعدی ما انشاءالله به امید زنده بودن و سلامت بودن 18 فروردین 1403 هست، شنبه‌ای که بعد از تعطیلات 13 به در رفتن. انشاءالله به امید خدا سعی میکنم من در طول این یک ماهی که جلسه تعطیل است لااقل 2 جلسه بتونم حضوراً خدمت دوست عزیزم محمد علی باشم و به صورت وایس یک کتاب، یه متنی، یه بالاخره یه سپاسگزاری که قراره در سال شروع میکنن سپاسگزاری کردن از دوست عزیزمون محمد علی استفاده کنم و به صورت وایس بگذارم توی هر گروه که اون 1 ماه 4 جلسه زیادی دوستانا از غافله به دور نکنه. از اینکه شما جلسه خودتون رو حمایت میکنین و هستین سپاسگزارم. جلسه رو به دوست عزیزمون محمد علی بگذارم.
سلام دوستان، من محمد علی هستم، معتاد.
سلام محمد علی.
سلام، عصرتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید. من خیلی ممنونم، یعنی در واقع نمیخوام فروتنی علکی و چنان بالمو لوس بکنم براتون و از این شکست نفسی های بی محتوا و مبتذل بکنم، اما واقعیت امر اینه، از من قبول کنید که اگر که شماهایی که تشریف آوردید اینجا در طول 1 سال همراهی کردید و بدون وجود شما اساسا این جلسه خب شکل نمی گرفت، من می اومدم با در دیوار مثلا میخواستم صحبت بکنم یا چی، با آنچه را که دارید فقط با در میان گذاشتنش با دیگرانه که میتونیم حفظش بکنیم. بدون اینکه بخوام اون عد اصول رو در بیارم، واقعیت اینه که اگر شما اینجا 10 واحد گیرتون آمده باشد، چیزایی که به حال تبادل تجربیاتی که شده توسط من و دیگر آقایون، من خودم خیلی بیشتر احساس میکنم که هم توی برنامه بودم، هم دستم بسته به مفاهیم برنامه بودم. مرتبا هر جلسه که اومدم من یکی به روز شدم. ناچار بودم که کتاب بخونم، ناچار بودم مطالعه بکنم، چون من یه قدر بیان به یک سر اینجا حرف بزنم، خب همه این اندوختهایی که تو ذهن من دیش من مرتبا باید بیاموزم یا بتونم بیام در واقع چیزهایی رو اینجا ها با شما مطرح بکنم. و این برای من خیلی خوبه، چون من مثل همه شما که معتاد هستید و هستیم میل به رکود و رخوت دارم، دوست دارم یه گوشه بیفتم و حضور شما عرض شده که تلویزیون ببینم، چه میدونم جدول حل بکنم، کتاب های بخونم که خودم مثلا داستان مثلا بشینم برای خودم و از این فعالیت هایی که سر و تش دوزار نه به درد دنیا نه به درد عقبای ما بخوره. ولی وقتی که قرار است که در هفته دو تا سه تا کلاس رو برم و اونجا انجام وظیفه و خدمت بکنم، خب یه خوده ای به حال وادار به تحرک و اینها میشم. من از شما خیلی ممنونم، یعنی در واقع از خودتون تشکر کنید نه از من. من نبودم، یکی دیگه میومد، یکی دیگه میومد، ولی جای شما ها رو کسی نمیتونه بگیره. حضور انورتون عرض شود که راجع به 12 قدم هم الحمدلله امسال و در هفته پیش موفق شدیم که کتاب رو تموم بکنیم. 12 قدم ادامه داره هر روز در زندگی ما، تک تک این قدم ها باید ایفای نقش بکنن. اما تا اونجا که به کتاب مربوط شد ما یک بار دیگر در واقع کتاب رو تمام کردیم. سال آینده من حالا تو تعطیلات یه فرصتی دارم، جایی هم نمیرم، تهران هستم طبیعتا، بگردم یه کتاب درست درمونی پیدا بکنم که با مفاهیم NA و آموزه‌های روحانی NA تطبیق و حد اکثری داشته باشه. مثل اون کتاب مرحله دوم بهبودی اگر اشتباه نمیکنم، مثلا یه چیزای شبیه اون، یه شبیه اون که ما بتونیم انشاءالله بعد از عید اگر عمری باقی بود، اگر توفیق و سعادتی داشتم، همچین کتابی رو پیدا کنیم بیاریم اینجا راجبش بخونیم و در واقع از منابع بیرون از NA که در حال ارتباط داره با بیماری ما، با بهبودی ما، با اصول روحانی که ما مقید به رعایتش هستیم و بایستی جدی بگیریمش، این ارتباط اگر باشه حتما این کار رو انشاءالله انجام میدیم. از مسئله تراز که ما
قدم
خب میدونید که ما یک سری ابزار نیاز داریم، مثل کسی که فرض بفرمایید که یک علت بدنی داره، یک معلولیت بدنی داره، مثلا ناچار روی ویلچر بشینه، اگر بخواد یه حرکت کوچیکی بکنه باید حتما عصا زیر بغلش باشه، ممکنه کفش به خصوصی بایستی پاش بکنه، چهار تا مریضی دیگه هم اگر داشته باشه یه کپسول اکسیژن هم همراهش باشه، یه پرستاری چیزی هم مراقبش باشه، یه سری داروها در دستشه. ما یه همچین آدمایی در نظر میگیریم، ما بیماریمون با ما این کار کرده. 12 قدم در واقع برای ما حکم همون ابزارها رو داره، حکم هم ابزار داره، ویلچر و کپسول اکسیژن و عصا و جنم کفش به خصوص و دارو و درمان و پرستار و همه چی. و بدون هر کدوم از اینا سلامتی روح و روان ما در واقع به مخاطره میفته. کسانی که رو قدم ها جدی نیستن، انجامش نمیدن، ما همه هم میخونیم کتاب رو. من معتقدم کسایی که زیر سقف الان نشستیم همه گی دوره ها، اگر بحث تئوری قدم ها باشه هیچ کدوم از ما هیچ گونه کم و کسری نداریم، هممون بالاخره یه خود کمتر یه خود بیشتر از قدم ها مطلعیم، میدونیم که قدم یه چی میخواد بگه، دو چی میگه الاخر. اون چیزی که محل اشکال هست در ماها و گرفتاری برامون تولید میکنه و کماکان ما در زندگیمون خیلی همون داریم رنج میکشیم. رنجش منظورم نیست که مثلا من از ایشون دل خورم، مثلا رنج کشیدن، مثل ترسیدن، مثل خشمگین بودن، مثل خشونت ورزی، مثل طمعکاری، مثل ناصادقی، مثل خودخواهی، که اینا همه در اداد رنج دیگه. وقتی من میترسم دارم رنج میکشم، وقتی که عصبانی هستم از شما، وقتی که از شما دلخوری دارم، وقتی که به خودم اجازه نمیدم که بیام دلخوری رو با شما حل و فصل بکنم به هر شکل ممکن، وقتی که با شما قهر میکنم، اینا همه در اداد در شمار رنج. همه ما داریم رنج میکشیم، یه خود کمتر باز یه خود بیشتر. کار کردن درست و درمون قدم ها که این اصول رو تا اونجایی که امکانش برای من وجود داره و در ظرفیت و توانم هست در برنامه زندگی روزانم اجرا کردن، یک نسبت عکس داره، نسبت معکوس داره با رنج. هر چه قدم ها رو بیشتر کار کنیم، کار کنیم، نه اینکه اینجا بشینیم بخونیم، هر چه قدم ها رو بیشتر کار بکنیم رنج ما کمتر بشه و هر چه قدیم قدم ها کمتر کار بشه رنج ما افزون میشه، اضافه میشه و زندگی لذت نمیداریم. من بارها و بارها خدمت عزیزانم شما ها گفتم اینجا ما حبسمون رو در جهنم سپری کردیم، سالهای سال تو جهنم زندگی کردیم. اگر دیگران از جهنم شنیدند، اگر داستانهاشو گفتن و حالا یا خندیدند یا ترسیدند یا به قول خودشون به خودشون در واقع هاچیدن و به خودشون ترسیدن، حالا ممکنه برای نبخوام بگم اینها، ما زندگیش کردیم برای سالها، نه فقط زمانی که مواد زدیم، حتی سالیان قبلش، حتی سالیانی که ما در پاکی هستیم، هنوزم بعضی از ماها در واقع در جهنم رو پیدا نکردیم بیایم بیرون. و عرض کردم بین بهشت و جهنم درونی، من بهشت و جهنم بیرونی رو نمیدونم، هست نیست. اگر من یه موقع مردم رفتم اونجا بهم اجازه دادن که بیام به شما بگم که خبری هست یا نه، میام بهتون میگم، ولی هنوز نمردم. نه اینکه اونام که مردن آن تا که خبر شد خبری باز نیامد، ما نمیدونیم که چه. اما جهنم درونی رو همه ما تجربه کردیم، جهنم و بهشت درونی، و بین این بهشت و جهنم یه در وجود داره که ما باید این در رو پیدا بکنیم و از جهنم بیاییم بیرون بریم توی بهشت. و اون در، در ترسه. یعنی ما از ترسمون باید رد شیم، از دروازه ترس باید رد بشیم بیاییم توی جهنم. ما میترسیم قدم کار کنیم، نمیدونیم چگونه آدمی میشیم. تو ترازای ما میدونیسه آیا تو همه قدم چهار، آیا میترسید از اینی که به چه آدمی تبدیل خواهید شد اگر که این برنامه رو کار کنید؟ من خودم یکی از آدم هایی هم که میترسیدم اون زمان، یه آدم نچسب، نه یالا نیستم مثلا، یه آدم نچسب خشک مثلا، پس از این گردن کجایی که مثلا خودشون به شغال مرگی میزنن، یه گوشه میشینن قیافه میام، من فکر میکنم چه آدمی میشم. در اینکه دارم دقیقا خیلی هم خوشحالتر و شادتر و به زمه خودم مثلا زندگی، زندگی باحالتریه. ما میترسیم، من میترسم اگر دروغ نگم عوض احوالم چگونه خواهد بود، آیا به اندازه کافی پول پیدا میکنم، آیا به اندازه کافی با مردم میتونم ارتباط داشته باشم، آیا مردم به اندازه کافی منو تحویل میگیرن، یا من ناچارم دروغ بگم آقا من خیلی باسواد آدم ها. من پس مثلا اصل و نسب من، اصل و نسب من میخوره به ملک و تجار و از طرف پدری از مادری هم به اتلخان رشدی و مثلا فرض کن از اینجور داستانم. ما مرتبا در حال ترسیدن هستیم، به همین لحاظ تو جهنم موندیم و کماکان داریم میسوزیم و اطرافیان و عزیزانمون هم داریم میسوزونیم. جهنم ما متاسفانه انفرادی نیست، جهنم ما همسرمون، بچه هامون، پدر و مادرمون، هر کسی که در حلقات یا حلقه های نزدیکتر به ما هست، از اون شراره های آتش نصیب او هم میشه. مخصوصا کسی که باشون زیر سقف داریم زندگی میکنیم، همسر و فرزند داریم، که از جمله حالا همسر رو خیلی نمیتونم تایید بکنم، اما بچه هامون از این سری کسانمون هستن. نه که زنهای ما عزیز نیستن، به خاطر که با مرتبا باشون رنجش هایی داریم که نتونستیم حسل و عل و فرزش بکنیم، ترسیدیم. خیلی رنجش ها رو من نگه میدارم و نمیخوام ازشون رها بشم، چون میترسم که اگر برم در فرایند حل و فصل این رنجش و دلخوری، من علارغم این که فکر میکردم امام حسین داستانم، بعد بیام میدم نه، من در واقع برچسب یزید روم اتفاقا. من وانمود میکردم که مظلوم ماجرا دارم، که ظالم ماجرا هستم، چون نمیخوام دستم رو بشه این رنجشه رو خودخواهانه و حق به جانبانه از روی حق به جانبی نگهش میدونم. به جرأت به شما میگم، چون رنجش و دلخوری از دیگران یه بخش عظیمی از احساسات ما رو بربر میگیره، که در اکثریت و اغلب الموارد رنجش ها ما مقصر، ما یادمون نره ما بیماری، ما این که داستان درست میکنیم، ما این که روان نونوری داریم در واکنش به کارهای ما، دیگران اگر عکس العملی نشون میدن ما تاب تحملش رو نداریم و دلخور میشیم. من با محمد هزار رقم دلخور مثلا شوخی میکنیم با هم، یه جایی توی جمع با من یه شوخی میکنه، من نونورم دیگه، من تحمل نمیکنم. چرا همچین شوخی مگه؟ مرد حسابی تو 50 دفعه این کارو باش کردی، تو اجازه دادی که این اتفاق بیفته. چون اینو با آدم گفتم، گفتم همه آدمای دنیا با من یک جوری رفتار میکنن، اون جوری که من اجازه میدم. اگر من با شما شوخی میکنم مجوز شوخی کردن شما دارم بهتون میدم، اگر من پشت سر شما غیبت و بدگویی میکنم مجوز غیبت و بدگویی رو دارم به شما میدم. بنابراین اگه روزی اومدی پشت سر من حرف زدی به گوشم ریزی، من حق ندارم دل خوشم، من خودم شروع کردم شوخیه رو، غیبته رو و هر کار دیگه رو، من مجوزش رو صادر کردم. و من یادم میره که آقا احترام امامزاده رو متولیش باید نگه داره. آقا اگر احترام میخواهی در درجه اول باید برای خودت احترام قائل باشی و بعد به دیگران احترام بگذاری تا به تو احترام بگذارن. هیچ جور دیگه ای اتفاق نمیفته، هیچ جور دیگه. ما که دیدم پستای آنچنانی و دیدم قدر قدرت و قوی شوکت و از این ماجراها که نیستیم که بیافمون بترسن به ما احترام بگذارن. ما آدم های معمولی متوسط هستیم، هممون احترام میخوایم باید احترام بگذاریم، صداقت میخوایم باید صداقت به خرج بدیم، پاکدامنی میخوایم تو زندگیمون باید پاکدامن باشیم. داستان از این هم پس قدم ها ابزارهایی هستن برای ما، 12 قدم هر کدوم به نوع خودشون که اولا یک کاری برای ما میکنن. ما هر قدمی مانع بین من و آگاهی و فهم و ادراک و شعور که سمبول شما در یک کلام برای خودمون خلاصه کردیم، خداوند، موانع بین ما و خداوند رو بر می‌دارند. هر کدوم از دوازده قدم موانع من و خداوند، خدایی که میگم، اون خدایی که حالا در یک دینی، در یک مکتبی، در یک طریقتی، در یک شریعتی به ما پیشنهاد میشه، منظورم اون نیست. منظورم اون چیزی که خدا سمبولشه، خدا نماد و تجلیش از آگاهی، ادراک نسبت به خودم، نسبت به دنیا، نسبت به اتفاقات و شرایط دنیا. و باید بفهمم دنیا رو. ما نمیفهمیم دو نمیفهمیدیم دنیا رو. ما تصور میکردیم در این دنیا یک سری اتفاقات میفته که همش به ضرر منه، من از همشون دارم آسیب میبینم، گویی که خداوند عزمش رو جزم کرده، 124,000 تا پیغمبر و 14 تا معصوم و نوابشون و نایبانشون رو به کار گرفته تو پدست و بچه من در بیارم. و ما هر بری میریم یکی از اینا یقه ما رو میچسبه. زیاد هم هستن دیگه، 124,000 تا هر طرف میریم اینی دوتاشون علیکم السلام با دوتا خنجری با دوتا چه نیزهی میدارم برو میکنن به یه جاهای ما. ادراک دنیا که بخش عظیمیش با این قدم ها اتفاق می افته به ما میگوید که دنیا، در دنیا کسی دشمن تو نیست، دشمنت خودتی. هیچ کسی مانع رشد و پیشرفت تو نیست، تو خودت مانع رشد و پیشرفت خودتی. وقتی که میترسی رشد نمیتونی بکنی، ترس تو رو زمینگیر میکنه، ترس تو رو فلج میکنه، ترس قدرت تصمیم گیری رو از تو میگیره، ترس شجاعت ریسک پذیری و آسیب پذیری رو از تو میگیره، ترس تو رو میشونه تو خونت. در حالی که رشد در حرکته و در حرکت حتما که یه آسیبایی هم میتونه باشه. کس سفر بی خطر کجا یابد؟ یکی این جملات زرد هست میگه تنها کشتی های غرق نمیشن که تو لنگرگاه هم جامعه کلی دوزاریه، اما یه واقعیتی درش مستطره. کشتی غرق نمیشه که تو لنگرگاه. خب از تو مخواد درچی کشتی هست ساختن که تو لنگر باشه. حالا میگم جمله دوزاریه، منطق نداره، اما یک واقعیتی داره که سفر بی خطر کجا یابد. اگه حرکت میکنی آسیب هم میبینی، اگر که میره تو کسب و کار بالاخره دوتا شارلاتان هم پیدا میشن، ممکنه کلات هم بردارن، پولت هم میگیرن ندن، جنس قلابی هم بهت بندازن. اگه پا میشی میری یه جایی مثل من که مثلا 77 پشت ما کارمند و کارمندزادن، میری آقای کارمندیان بود تو اون صبح جمعه داشت شما، من هم آقای کارمندیان هم ایش کار دیگه بزرش کارمندی بلد نیستم. خب وقتی میری کارمند میشی، خب یه رئیس ناتو به طورت میخوره، دوتا آدم ها چه میگونم کالاشون رو بندازن رو پولت برم برای زلالتو بزنن ولی به هر حال دنیاست، به قول انگلیسا شماست با آن، در واقع زندگی باید ادامه داشته باشه. ما نمیتونیم به عنوان معتاد بدون این ابزارها، بدون این 12 قدمی که جو آشنا شدیم زندگی درستی داشته باشیم. اینا هر کدوم موانع بین ما بین آگاهی و شعور و ادراک و فهم روزگار رو و خداوند موانع بین خدا از سر ما بر می‌دارن. یکی از موانع من در واقع غرور منه، این موانع بسیار بزرگیه که علارغم که بیمار هستم و بیماری من بیماری اعتیاد هست به من میگه تو عاجز نیستی. کی گفته تو عاجزی؟ اصلا اینجوریست. ولی قدم یک این مانع بین در واقع فهم من و واقعیت حالا خوشایند یا ناخوشایند عاجز بودنم رو از میان بر میداره. من میتونم پس من یه بیماری دارم که زور من بهش نمیرسه، عاجزم و دلیل این همه آشفتگی درونی و بیرونی من که فاش و فارغ مشخصه، هر کسی از دور منو ببینه میفهمه درون من و بیرون من چه خبره. پس یه ماجرایش به نام بیماری به عجز من راجع به اون بیماری که ضمناً لاعلاج و چه میدونم درمان ناپذیره، شفا ناپذیره، درمان که میشه این در یک نقطه ای از فعالیت متوقف میشه. و این مانع برداشته شده که قدم یک انجام بدم، من دیگه نمیفهمم که دارم از کجا چوب بخورم. ما یه موقع مواد میدیم موقع چرا زورم نمیرسه ترک کنم، چرا فلانی مثلا هر دفعه که ما رفتیم مثلا شهرشون نشست با ما کشید ولی دیگه نکشید تا زمانی که ما دوباره بریم منزلشون. چرا اون اینجوریه؟ چرا من اینجوریم؟ ای خدای ببین عجب کلکی دست من. دیواری هم از دیوار خداوند کوتاه‌تر نیست، نیست که از خودش دفاع بکنه که هر جوری آیل خدایی خدا خدا شده اینه که سر برای ما کلک درست میکنه. خب حالا آه پشید دوازه من چون نماز اول برم که با نماز سلام
بیش نماز
چون نماز اول برم با نماز امام زمان بالا میره و خلاصه پرونده‌تون روی روه. ولی ما هر جایی پرونده رو زودتر گذاشتیم اون زیر قراره فرمونده دیگر باید روش. بعد اگر بخوام یه اشاره بسیار مختصر بکنم به قدم دوم به عنوان ابزار ما برای زندگی، میگم خب علاوه بر اینکه من بیماری لاعلاج دارم و زندگی آشفته و درد و داغون که در درون و بیرون من این آشفتگی‌ها وجود دارند، ضمناً سلامت عقل هم من نگه عقل ندارم، سلامت هم دارم، یعنی عقل به منفعت من و به مصلحت من عمل نمی‌کنه، دوست من نیست. بله اگه بخوام قرقری بسازم، اگه بخوام چه می‌دونم برم مواد تهیه کنم، اگه بخوام برم زندگی اعتیادی بکنم خیلی هم خوب کمک می‌کنه، ولی اگه بخوام یه کار درستی برای خودم انجام بدم که واقعا به نفعم باشه به مصلحتم باشه، نه اینجا دیگه کم میاره، اینجا شروع می‌کنه در واقع جنگولک بازی در آوردن. پس آنچه همه خوبان دارم بنده یک جا دارم، هم بیمارم هم لاعلاجه، هم عقل درست ندارم، هم عاجزم، هم همه بدبختی و مال من و بعد دیگه من فقط توی موضع دانستن اینها فقط قرار بگیرم. چون میدونی که ستا قدم هم بدون با آگاهی میده بقید ما ستا قدم کاری انجام نداریم بدیم. ستا قدم اول فقط قدم های آگاهی رسانیه، بیماری، لاعلاجه، آشفتگی، سلامت عقلم نداری، این آشفتگی هم اگر بخوایی کارش بکنی باید تصمیم بگیری به سپرش به خداوند که خودت درک میکنی، قدر کار نمی کنی فقط آگاه میشی. انجام امور از قدم سه به بعد چهار که به قول خود کتاب تعبیر کتاب ما وارد دروازه بهبودی میشیم، یعنی حرکتی میکنیم. حرکت چیه؟ شاق نیست، اون حرکت خیلی حرکت سختی است. قدم رو برمیداریم، قلم رو برمیداریم و شروع میکنیم به نوشتن که این کسی رو که من تصمیم گرفتم که به خدا بسپارمش زندگیش رو و ارادش رو، خب این چگونه آدمی است؟ این اراده چگونه اراده است؟ و اینجا بارها صحبت کردیم که اراده یعنی چی؟ یعنی قدرت تصمیم گیری و به عمل در آوردن اون تصمیم، اینو بهش میگیم اراده. زندگی ما چیه؟ حاصل همین اراده است. زندگی من، این پکیج، این مجموعه، این جعبه، این شهر، این باید همین کیفیت و کمیتی که هست محصول اراده منه. وقتی که اراده بیمار، زندگی من در هدهون آشفته است. نمیشه. اگر یک کارخونه خط تولیدش خرابه، اون چیزی که از این کارخونه به عنوان محصول میاد بیرون اونم خرابه. خط تولید مثلا پراید خلا بروتون درب داغونه دیگه، خب این آتشخاله رو میدیده. خط تولید بنز سالمه، ماشینش هم ماشین سلامتیه به عنوان مثال. پس ما می نویسیم که چه کسی رو می خواهیم بسپاریمش به خدا. تصمیم گرفتیم، تازه اگه این تصمیم تصمیم واقعیه، فقط یک لغلغه زبان نیست، فقط نگفتن حالی که باید چهار باید بگیم من تصمیم رو میگیرم. خب او کجاست؟ کجا درست شد و هست؟ تصمیم گرفتی که بسپاری، و چرا هنوز در بوداخونی؟ و چرا معلوم نیست کی هستی؟ کجا هستی؟ اگر خودت رو نشناسی خودت هم نمیتونی بشناسی. من عرف ربه فقط عرف نفسه. کسی که برعکسش اشتباه بود، وقتی که کسی نفسش رو نمیشناسه، خودش رو نمیشناسه، خدای خودش هم نمیتونه ببخشید برعکس گفتم اشتباه گفتم خدای خودش هم نمیتونه بشناسه. و خودشناسی که میگیم و خودشناسی که میگیم یک فرایندی است که بایستی در واقع در دنباله هم اتفاق بیفتد. کسی نمیتونه بگه من بسیار انسان خداشناس و وجیه المله و ظاهر و صلاح و با تقوا و اینا هستم و خدا رو کاملا بهش اعتقاد و ایمان و باور دارم، اما خودم نمیدونم کی هستم. نمیشه چه سر و ته این حرف با هم جفت نمیشه. تو ابتدا باید خودت رو بشناسی و بعد بتونی خدا رو بشناسی. همه چیز آقا، هر حرکتی من و شما و هر آدم دیگری در دنیا بخواد انجام بده، بخواد عشق ببرزه، بخواد دوست داشته باشه، بخواد رفاقت بکنه، بخواد احترام بگذاره، بخواد اهمیت بده، بخواد توجه بکنه، بخواد خدمت بکنه، همه چی باید از درونم شروع بشه. همه چیز منشأش و ریشه‌اش از درون منه. سرچشمه همه چیز در درون منه. من نمیتونم عاشق خودم نباشم و بعد بگم شما رو دوست دارم. من نمیتونم برای خودم احترام قائل نباشم و بعد بگم من برای شما خیلی احترام قائلم. نهایتا احترام من یک لغلغه زبانی فیلم بازی کردنه، ریشه نداره، فیکه، اوریجینال نیست، فیک، قلابی. و دیدیم آدمایی که قلابی به دیگران احترام میذارن به اعتبار اینکه یارو یه میزی داره، یه امضای نافذی داره، یا خیلی پول داره، یا رئیس منه، یا چه میدونم مثلا پدرزنمه. جدت نمی کنم مثلا باش بی احترام میکنم. حالا یه چیز اوریجینال نیست که من واقعا احترام بگیرم، چون آدم آدم محترمیه، چون من آدم محترمیم که به دیگران احترام میذارن. اون کسی که به کسی احترام میذاره، احترام واقعی در درجه اول داره حکایت از محترم بودن خودش میکنه. همون جوری که اگر کسی میکروبی میاد شما رو تحقیر میکنه یا به شما فحاشی میکنه، این داره تابلو گرفته دستش که من آدم محقریم که اینو تحقیرش میکنم، من آدم توسری خورده ای هستم که دارم توسر این آدم میزنم، من آدمی هم که تحت تأثیر بی احترامی و بی اهمیتی و بی توجهی و بی علاقه دیگران قرار گرفتم که دارم با دیگری این کارها رو میکنم. چون رفتارهای ما پیام خودش رو داره، رفتارهای ما پیام خودش رو داره. پس ما در قدم چهار این ترازه رو می نویسیم تا ببینیم که اگر من فرض بفرماید که اینقدر حالم بده در درونم، اینقدر احساس میکنم که محقرم، احساس حقارت میکنم، احساس میکنم هیچ کسی منو به هیچ جا حساب نمیکنه، انگار من یه چرخ پنجم گاری هم مثلا به درد نخور. وقتی که اینها رو مینویسم و مینویسم که چرا انقدر دارم رنج میکشم، چرا انقدر دارم میترسم، چرا انقدر من آدم خشنیم، چرا انقدر حتی خشونت واقع میشم، چرا حرف من رو کسی نمیفهمه، چرا انقدر من با دیگران و دیگران راجع من انقدر سوء تفاهم داریم با هم دیگه، چرا انقدر من رفقا هم از دوستایی که توقع دارم، چرا انقدر عصبانی مزاجم، چرا انقدر اینجوری هم اونجوری هم. خب باید بنویسم اینا رو، بنویسم که چرا اینقدر ترس دارم. منظور باز از ترس ها ترس های روانیه، با ترس های واقعی نیست، ترس هایی که در فکر منه. خب اینه من خیلی دارم فکر میکنم، فکر من بیش فعاله، فکر بیقراریه، هی میپره به آینده، نک میزنه به زمین آینده، آینده ناموجود، ترس رو در میاره، ترس ها رو میخوره، میاد تو بغل من بالا میاره، تو ذهن من بالا میاره، من مرتب دارم میترسم فردا چگونه روزی خواهد بود، یا میپره تو آینده نک میزنه یه خود رنجش ها و دلخوری ها و گرفتاری های قدیم و اون احساس قربانی شدنه، اون چنان تحقیر شدنه، اون کتای خوردنه، اون ندیده گرفته شدنه، اون حمایت نشدنه، پشتیبانی نشدنه که همه ما داریمش رو، نک میزنه میخوره، باز میاره تو بغل من، تو ذهن من بالا میاره اینا رو، باید بنویسمشون دیگه. و چرا تو رفقا تو رابطه ها من اینقدر اینجوری هم، چرا آدم ها زود از من فاصله میگیرن، چرا من اینقدر ترجیح میدم دوستام رو عوض بکنم، چرا من اینقدر دوستام میترسم که پی ببرن که درون من چه خبره، چرا رابطه های من و رابطه های جنسی من علل خصوص اینقدر طلبانه است، چرا من لذت جویانه است، چرا من سیرامونی ندارم راجع به این قضیه، آیا واقعا بدنم انقدر نیاز داره مثلا به این نوع روابط؟ هرگز که چنین نیست، هرگز چنین نیست که من اینقدر مثلا سکس نیاز دارم، من از سکس دارم استفاده ابزاری میکنم، یه روزی با مواد استفاده ابزاری کردم تا اینکه در واقع اتصال خودم رو با واقعیت ناخوشایندی که پیش چشمم هست قطع بکنم، با مواد این کارو کردم، یه روزی هم با قمار دارم این کارو میکنم که یادم نباشه 10 ساعت بشینم هی حکم بازی کنم، چون برای دیدی که من مشغول شدم بلد نیستم، اسمش هم خیلی نمیدونم چی بود، رامی بود، ریم بود، بلد نیستم واقعیتش حکمم شنیدم که بچه ها بازی کنم خیلی بد بازی میکنم، یه خوبه محمد یه دفعه باش بازی کنم عصبانی بوده و چی کار داری بکنم، همین یکی بود هم دو صورت هم ما برورد مستنسی بود اصولتی رو بده دیگه نیا رو بده چقدر دیگه بوده پرسن تو کنم
بخواهم بریم شما
آره الان استی
یه پارتی دوم
باشه الان جنگی جنگ شد
یه پارتی نوستم چهار
باش آره این ترازنم باید بنویسم که داستان از چقدر رابطه هم شده اینجوریه، چرا استفاده من از سکس و ابزار جنسی و ارضاء جنسی، نه لزوما رابطه جنسی، خیلی از ما فقط یک ارضاء جنسی داریم و از اونم سوء استفاده میکنیم برای اینکه حالمون رو تغییر بدیم، بگیم این کار و این کار مربوط این کار برای این کارها ساخته نشده، برای این کارا ساخته، برای من داشت استفاده ابزاری بکنم و پنجم که میارم میخونم اینا رو، نه فقط در اینکه بخونم و گزارشی به راهنما بدم، برای اینکه چگونگی دقیق خطاهای خودم رو که ریشه خطاهای من از رو شناسایی بکنم که اگر میدزدم دزدی نقص اخلاقی من نیست، دزدی یک عملکردیست مبتنی بر یک سری از نقصهای اخلاقی، نقص اخلاقی سوء استفاده چی بودن؟ نقص اخلاقی نامحرم بودن، نقص اخلاقی نامهربون بودن، نقص اخلاقی خشونت و ناصادقی و خیلی چیزهای دیگه که اینا قلقل میکنن میاد بالا، اون چیزی که روی آب میاد در واقع اون کفی که روی آب دزدیه و میدوزه، ما به اونا میخوایم اقرار کنیم، اینی که بعضی ها میگن که آقا شما ببینید گناهاتون رو اقرار بکنید، خود اقرار به گناه، گناه شعور درستی ندارن اینا، یعنی نخوندن این کتاب رو، که نمیگه برید گناهاتون رو بگید مثلا چی؟ مثلا محمد بیاد گناهش بازیم مثلا چطور بشه؟ چی گیره من بیا؟ یا من برم مثلا برای رحمه هم بکنم مثلا داستان پورنوگرافی براش تعریف بکنم بگر این چی؟ میگه چرا این کار که چرایی مسئله یعنی ریشه مسئله چگونگی دقیق نمیگه خطاهاتو برو بگو میگه به چگونگی دقیقش اقرار کن که اگر تو زنا میکنی مثلا دارم میگم بعد زمنان همسرم داری بعد پاک دامن نیستی متعهد نیستی چیه داستان اونا رو بگو حالا من رفتم با صغرا و کبرا و شهلا و محلا و خدیجه و سکینه و با همه اینا اون چه فرق میکنه و گردم به پایین همه یکی هست چه فرق میکنه شهلا و هم داستان یکیه دیگه بشیش رو هفتم که ابزار بیماریه ابزار رنج ابزار شکنجه منه بعد صوفیان بعد کسی که در حوزه تاثیرگذاری من حضور داره همکارم همسایه هم چه میگونم خانوادم اگه میخوای رنج بکشی و رنج رو تحمیل کنی اونا ابزارش وجود داره دو قدم شیش من برو بردار استفاده کن حالش رو ببر اگر نمیخوای فکر میکنی که دوران حبس تو کشیدی دیگه لیاقت در واقع دیگه نباید مجازات بشی به اندازه کافی درد کشیدی به اندازه کافی گریه کردی دل شکستی دلت شکسته فراموشش کن خودت نمیتونی از خداوند که خودت درک میکنی اینجا خداوند اصلا خداوند یک کسی است که مثل بابا نوئل دیدید کیسه داره برمیداره میاد مثلا کادو میاره مثلا خدای بابا نوئل میاد به جایی که کادو بیاره نقشه رو میریزه تو این پول میگیره و میره مثلا میبره توی اون منطقه آبلی میریزه اونجا که نخالای ساختمان رو میریزن در واقع مثلا میریزه اونجا و داده بیل خاکم میده روش اصلا چنین چیزی یه خود ذهنم اگر باز بشه میگم که آقا من میفهمم که وقتی که میگه نواقص اخلاق رو کم بوده شخصی رو از خداوند میخواهم اینجا خداوند یعنی آگاهی چون همه خطاها و سیئات و گناهان و اشتباه و هرچی که اسمشو بذاریم در سایه جهل و ناآگاهی منه که صورت میگیره در سایه جهل من فکر میکنم خودم نمیتونم نون در بیارم جاهلم دیگه نمیفهمم زورم نمیرسه ارزه ندارم میام جیبش رو میزنم میام ایشون میکشم چون فکر میکنم جای منو تو دنیا تنگ کرده آدم ها برای چی همدیگر رو میکشم؟ میگن جای همدیگر رو نزده فیزیکی تنگ کرده من یه توفه رو میخوامش اینم میخوایم من برم سریع رو ببرم که مثلا این توفه رو من به دست بیارم که یه هفته بعد چنون پشیمون بشم که حاضرم تناب دار بندازم خودم هم دار بزنم من خیلی چون شغلم این بوده دیگه به قدر قتلای اینجوری اتفاق میفته زنه شوهرش رو میکشه با دوست پسرش مرده زنه رو میکشه مرسی بروشم با دوست دخترش هزار تاش اتفاق میفته هزارونش اتفاق بوده حلال هم داره اتفاق بوده چرا؟ فکر میکنه که مثلا این توفه رو بعد از چنگال اون یه رو در بیاره این تخمش رو من نخورده چرا بری میکشی یارو رو جهل و ناآگاهی یعنی برو عالم که نقطه مقابل جهل علم نیست جهل در مقابل جاهل و عالم مقابل هم نیستن جهل در مقابلش آگاهیه برو آگاه شو برو نگاه کن به دنیا ببینی خبرها نیست یعنی فقط آگاهی میتونه به تو کمک بکنه که تو از اون نقصات به عنوان ابزار شکنجه خودت و دیگران استفاده نکنی هیچ خدایی نیست که از آسمون بیاد زمین کوله بار بیاره مثلا داستان منو بریزه توشو برداره ببره یعنی آگاه شو برو بفهم برو بخون کتاب بخون بفهم نگاه کن به دنیا نگاه دقیق بکن به دنیا این عینک کبود جهل رو از پیش چشمت درد دنیا جای بدی نیست پیش چشمت داشتی شیشه کبود زان سبب عالم کبودت می نمود این عینک تیره رو بردار ببینه دنیا جای تیره و تاری نیست پس آگاهی بهش دونا هم که باز در اثر استفاده از همین ابزار شکنجه دیگرون هم شکنجه دادیم هم خودمون رو به بسیاری از مردم لطمه‌های شدید زدیم، خودمونم آزار دادیم، به کیا لطمه‌های شدید زدیم؟ اینایی که اسمشون رو توی لیست قدم هشت باید بیارم، لطمه زدیم، آسیب زدیم، خسارت زدیم از هر جنسی، مادی، معنوی، اون باید میارم اون راستش بکنیم. و حضور شما هر سر که یه تموم شده یه ستا قدم هم بهش میکشم به قول قومی او میرم. حضورتون هر شبت که بده که وقتی که ما کارامون رو انجام دادیم، با خدا صلح کردیم، با خودمون صلح کردیم، با دنیا صلح کردیم، تا حدودی آگاه شدیم، تا حدودی سلامت حق بده کردیم، همه رو به صورت نسبی البته نسبی، بعد ما لازمه که به لحاظ وضعیت بیماریمون مرتبا خودمون رو مانیتور و رصد کنیم، مرتب خودمون رو زیر نظر داشته باشیم. کسی نمیتونه ما رو زیر نظر داشته باشه، ما خودم از خودم زیر نظر مسئولیت ماست. با احساساتمون، با عواطفمون، با گفتارمون، با کردارمون، با اندیشه هامون، با احساساتمون مرتب باید در تماس باشیم. با واکنش هایی که نسبت به دنیا نشون میدیم تا ببینیم اگر یه کسی من عصبانی میکنه واکنش من نسبت به اون چیه؟ کدوم قدم رو مشکل؟ اگر کسی من فحش میده آیا منم شروع کنم به اون فحش دادن؟ این خودش رفتار کنم، پس پرنسیپ من چی؟ اصولی که من بهش معتقدم چی؟ و تا اینجا چیکار کردم؟ دیدید یه کلمه، یه جمله خیلی احمقانه کجا هر کی هر چه بود رفتار کرد هم همون جور باشه، تا احمقانه ترین جمله‌ای که شما میتونید بشه و خودم چی؟ پس من اسیر رفتار دیگرونم. اگر ایشون این آقا به من فحش بده منم فحش میدم، یعنی پس من گیر ایشون هم میبینم تو چه جور رفتار میکنه. اگه محبت کرد منم محبت کنم، پس باز منم اسیر ایشونم. من بعد آزاد برنامه وعده رهایی داد، رهایی از همین چیزها، که تو آدم دیگرون نباش، تو رفتارت تابعی از رفتار دیگران نباشه. اگر به بددهنی هم کرد تو میتونه خیلی محترمانه برخورد بکنی، نه که مثل خودش. و بعد این نگاه هر روزه به خود، تا هر کجا در اشتباه بودیم سریعا بهش اقرار کنیم، تا دوباره زندگیمون رو همون جهنم قدیم نکنیم. 11 دعا و مراقبه است که باز اینها دوتا از عمیق‌ترین، دوتا از قوی‌ترین ابزارهای آگاهی هستند. برای ارتباط با خودم، برای ارتباط با واقعیت اینجا اکنونی، برای ارتباط با خودم، برای ارتباط با اتفاقات روزگار، دوتا ابزار قوی داریم، دعا و مراقبه. و بعد در 12 که ما رشد کافی کردیم و شایستگی لازم رو کسب کردیم و مهارت لازم رو کسب کردیم، اون موقع این پیام رو به مطابقه که میخوانش، نه اونایی که بهش نیاز دارن، اونایی که میخوانش، یعنی میان جلو از ما مطالبه میکنند. من همه چیزایی که تو مغازه هست، من همه اینا رو در واقع نیاز دارم، ولی کدومو میخوام؟ اونی که پول میدم و میخرمش، اونی که میاد میگه به من کمک کنید، به اونا کمک میکنم. ضمناً این اصول در تمام امور زندگیم اجرا در میارم. این 12 قدمی است که ما به صورت خلاصه نمیدونم یه سال دو سال چقدر طول کشید انجام شد.
تشکر میکنم از دوست عزیزم محمد علی که قسمت 12 قدم رو 40 دقیقه طول کشید که بتونم تجربه شو با گروه در میارم. بذارم جاداره وسطی که این آخرین جلسه امسالمون تشکر بکنم از دوست عزیزمون داریوش بابت این خزانه داری و خدمتی که میکرد. یه دست برای شما از دوست عزیزمون بهروز که زحمت چایی ها هر هفته اینجا کشید و خدمت کرد. قابل توجه دوستان عزیزه نیستم این جلسه بین 45 تا 75 نفر هر هفته جلسه ها بدون غیبت و بدون هر هفته ای که تعطیلی رسمی بود تعطیل شد، یا یه دونه بین رو تعطیل نداشت در طول این دو سالی که دوست عزیزمون 12 قدم رو در این کتاب با دوستان در میون گذاشتن. سعید عزیز همراهی میکرد توی اسلاید درست کردن و پادکست ها ایشون زحمت چه میکشید، جا داره ازش تشکر کنیم. و از همه شما دوستای عزیزی که همراهی کردید جلسات ها، چقدر دوستانی بودن که عنوان میکردن، چه زنگ هم زدن شماره کارت رو به ما بدین که ما بتونیم حمایت کنیم و پول بریزیم به کار. تشکر میکنم از دوستان که به صورت وایس اینا رو همراهی میکردن، مجازی بودن همراهی ما، از شهرهای مختلف یا از پادکست های حمایت کردن. هر هفته به ما زنگ زدن شماره کارت به ما بدین که ما بتونیم اونجا این کار رو بکنیم. من ممنون و سپاسگزارم ازشون. من یه تجربه‌ای دارم در رابطه با این آخرین قدمی که دوست عزیز محمد علی گفت، که همون به اجرا گذاشتن این اصول در تمام امور زندگی هست. اگر که امروز صبح از خواب بیدار شدم و میبینم این سال ورزش کردن ندارم، میبینم مال خستگی راه دو روز قبل، سه روز قبل که رفتم و اومدم، اگر میبینم که امروز بهش بها ندم کدوم قدمه، من میبینم تو قدم یک من بیمارم. اگر من دو شب کتاب خوندم یک شب کتاب نخوندن، من کسی نیستم که مثل اون دوست عزیزی که یک بار زد دو بار زد ول کن. نه، من تو کارهای خوب اگر مستدام نباشه کارم فراموش میکنم. به همون نسبت وقتی که میبینم به چه دلیل من ارتباطم در منزل میشده، به نوشتن خیلی کمک به من میکنه، اینکه با راهنما بتونم مشورت کنم، چون من روابطم و احساسی عمل میکنم. الان چنان عاشق میشم که میخوام یک ساعته با یکی شریک بشم. بعد این شریک شدن من مشکل نیست، جدا شدن از این شراکت برای من مهمه، که به چه ترفندی من بیام کلک بزنم جدا شم. من شروع کننده خوبیم ولی تمام کننده خوبی نیستم، به جهن میکشم کارا. در تمام ارتباطاتم چنان قفا میشم در عرض یک ساعت، و این تراز خیلی به من کمک میکنه که من بنویسم 12 قدم و این اصول کجا به زندگیم به اجرا در بیارم، دخالت های بی جامو کجا مچی خودم رو بگیرم، چگونه بتونم غیبت کردن رو مچی خودم رو بگیرم. اینا تو قدم ها به من کمک میکنه، تو قدم ها به من کمک میکنه که اگر امروز قدم چهاری نوشتم که من توی بارها توی جلسه هم نگفتم که کسی از دوستان بود میخواست ننویسه، ما یک بار از اصفهان اومده اینجا بهش گفتیم آقا بنویس، فرمون فرض شبش که من نوشتم خانومم مچم رو گرفت و زندگیم رفت تو هوا. حالا اگر میخوای ننویسی ننویسی، خانواده را دیگه خراب نکنه، دیگه اگر یارو این کار رو نمیکنه نکن دیگه. ما هم قصمون اینه، یک سری کارها رو میخواییم نکنیم. اگر مچی خودمون رو باز کنیم میبینیم امروز هم کار کرده 12 قدم. اگر دلم بخواد برم کو میگم آقا کو خیلی خوبه خیلی صفا، اما خدا نکنه یه بار من بخوام نرم کو، 200 بهونه میارم سر این که این کو اصلا به درد میخوره، ترافیک شده، راه خیلی زیاده. من هنوز هم با کار کرده 12 قدم اوسام دلمه، هر جا دلم بخواد بگه برو این کارو بکن همش بهونه میارم. راه نمام گفت نرو، یک وقت بخوام مشارکت کنم هیچ کسی میدونه دستی منو بندازه نخوام مشارکت کنم، بعدشم که چی؟ اگر قراره این اصول رو در تمام زندگیم به اجرا بگذارم، قراره که من ذهنم آروم بشه، مراقبه ما در میون بگذارم. امیدوارم که سلامت باشید. دوست عزیزم محمد علی هم 12 دقیقه در رابطه با تراز صحبت بکنید. اون جلسات که هم که من به شما عرض کردم تا قبل از سال من قول میدم در خدمت ایشون یک ساعت باشم و بتونم باز هم در رابطه با تراز برای شما تجربه دوست عزیزم محمد علی ها داشته باشم. مرسی.
حالا از دوست محمد هم خیلی تشکر کنیم که یک سال بالاخره ارتباط جلسه تهیه سودوسات و که با قیمت ارزون همه جایشون میگشت، من یادم که حتی اگر شده 100 تومن، چون بگیم هزینه در واقع بایستی منابع رو آگاهانه تر و منصفانه تر و مسئولانه تر هزینه بکنه و خیلی کارهای دیگه که بالاخره یه بودش 70 تایی در طول سال داره ایشون انجام داد. من به نوبه خودم تشکر بکنم. راجع به تراز سالانه که ما، من فکر می‌کنم خیلی به نفع ماست، خیلی فایده ازش می‌بری نوشتن تراز سالانه رو. بالاخره یک سال زندگی کردیم، یک سال اصطلاح عامیانش از خدا عمر گرفتیم، خب حتما که خیلی خطاها داشتیم، حتما که خیلی شرایط خوبی داشتیم، حتما که غم داشتیم، غصه داشتیم، شادی داشتیم، وجد و سرور داشتیم، یه جاهای مقصر بودیم، یه جای ناآگاهانه عمل کردیم، یه جای بیگدار به آب زدیم، تصمیمات نابجا گرفتیم و در این رهگذر اتفاقات فوق العاده زیادی در این 365 روز و شب برای ما افتاده. خب قابل تأمله، ما آدمای در واقع معتاد خیلی حواسمون باید به خودمون جمع باشه، چون ما خیلی زود از جاده منحرف میشیم، خیلی زود از جاده منحرف میشیم، میایم بیرون و بازگشت ما به جاده به طریق زندگی، به طریقت زندگی میتونه خیلی سخت باشه. خیلی از دوستامون رو دیدیم با یک زاویه یکی دو میلیمتری از راهنماشون، از رهجوشون، از منشی برنامه، از دیگر برنامه هر دلیلی یه زاویه یکی دو میلیمتری گرفتن و یه خورده از برنامه دور شدن، که داریم شد یه دو میلیمتر. ولی داستان است که وقتی که ما این زاویه رو حس بکنیم برای 10 سال اگر بریم جلو، ما که این فاصله بسیار زیاد خواهد بود. دوستان بیشماری داریم و پرشماری داریم، من خودم چند تاشون رو دارم که حالا یا رجوم بودن یا رفیقم بودن یا همسرم بودن، که اینها اهوای با دلخوری یه روز در میون اومدن جلسه. مثلا اگه محمد هست من نمیام، اون روزی که داریوشه من میام مثلا، و نیامدن و زاویه گرفتن. الان فرسنگ ها فاصله دارن با برنامه و هر کاری که میکنن دیگه نمیتونن برگردن، اینقدر این فاصله دور شده. اولش یه میلیمتر بوده، ولی هرچی که جلو رفتیم دورتر شده، دیگه نمیتونن برگردن و اینجای تأسف داره. خیلی دوستا بودن حدود اون 25 سال پیش که من اومدم تو این برنامه، رفقای صمیمی بودن، بالاخره آدمایی بودن که جدید پیداشون کرده بودن، دلسوز بودن، مهربان بودن، هر کاری می‌خواستیم برامون در ارتباط با بهبودی و این داستانا انجام می‌دادن. خدا میدونه 20 سال ازشون خبر ندارم، 15 سال ازشون رفتن که رفتن که رفتن. نمی‌خوام بگم تقصیر کی و تقصیری که نیست، مسئولیت هر چیزی در درجه اول بخش عمدش با خود ماست. کسی جلوی در اسلحه نکشید ما رو بیرون کنه. من خودم یه روزی ترجیح دادم که نیام. اگر تراز بنویسم به اون نوعی که عرض کردم، به قسمی که عرض کردم، که مرتبا با احساساتم، عواطفم، حرفام، نوع حضورم در جامعه، نوع حضورم در خانواده، نوع مسئولیت پذیریم در محل کارم، در باز جامعه و حضور شما عرض شد که نوع برخوردم و واکنشم نسبت به ترسام، نسبت به عصبانیت ها و خشونت ها، اگر خوب خودم رو مانیتور و زیر نظر داشته باشم، رصد بکنم، اون وقت میتونم تشخیص بدم که هر جا که در اشتباه بودم سریعا بهش اقرار کنم. یک سال گذشته، بحث دراز شبانه ما نیست که تو قدم، یک سال گذشته، ما میتونیم در یک قالب 365 روزه به نگاه به قضیه نگاه کنیم. من از جهت کسب و کار آیا امسال سال موفقی داشتم؟ اگر یه حسابدار خبره بیاد بشینه یه چرتکی برای من بندازه، من آیا آدم موفقی بودم؟ اندوخته‌ای دارم یا ندارم؟ باید بررسی بشه. یا خودم میتونم این کار رو انجام بدم یا باید از یکی کمک بگیرم؟ بنابر یک نگاه آسیب شناسانه که اگر من دارم ضرر میدم چرا ضرر دارم میدم، چند اندازش به اقتصاد و جامعه برمیگرده، چه مقدارش به عدم مسئولیت پذیری من و تصمیمات نابجا یا احیانا نادرست من برمیگرده. چند تا دوست امسال پیدا کردم به عنوان یک انسان که موجودیست اصل انس و الفت و اخت شدن با دیگران. من چند تا دوست امسال پیدا کردم، حالا تو برنامه، بیرون برنامه، تو باشگاه، تو ورزشگاه، تو هر کجا. چند نفر دست دادم، با چند نفر قهر کردم، با چند نفر روابطم سر و سنگین شد، چند نفر رو دیگه ترجیح میدم نبینمشون، حوصله‌شون رو ندارم، آدم باحالی نیستم. پشت کیا حرف میزنم؟ چند نفر رو من سعی کردم که تخریبشون کنم، چون پشت حرف سر حرف دادن و اصطلاح غیبت هیچ اشکالی نداره. آقا گناش کردم، گوشت برادر مرده میخوره بودم، گوشت رو دارم، پیاز میزنه نمیزنه، نمیزنه. غیبتی بده که من قصد تخریب کسی رو داشته باشم، من میگم محمد مثلا این کارو کرد خیلی عزمم چون آدم فلان فلان شده یه بچه مراقب باشید و کلاتون رو بر نگره. یه موقع میگم نه محمد کاسبه، تو کاسبیش خیلی آدم صرف و سختی، اوکی تخریبش نکردم، از یک خصوصیت اخلاقی صحبت کردم. اما اگر میگفتم و دوتا بد میگفتم و دوتا تهمت و بهتان میزدم، اونه که محل اشکاله. بلا دقت بکنید وقتی که ما دور هم نشستیم راجع به چی حرف میزنیم؟ راجع به هم دیگه داریم حرف میزنیم دیگه، حرف دیگه نداریم بزنیم که. مثلا اندر فضائل چه میدونم شیخ کلینی که ما نمیشون با هم دیگه حرف بزنیم که، اسوار ملا صدر رو نمیریم مثلا تا جایی بحث بکنیم که آقا یه جمع دیگه نشستیم دو تا چای خوردیم و دو تا کیک یزدی اگه خدا قسمت کنه و بعد توضیح شما چون خیلی دوست دارم این نتایی رو که عرض کردم. خب داریم راجع به هم دیگه حرف میزنیم، هیچ اشکالی نداره. اونجا بعد میشه که میرم تو خط دیگه طرف رو تخریب کنم، از چش دیگران بندازم، اعتبارش رو زیر سوال ببرم، اعتمادی که جامعه و دوستانش بهش دارن با لطای پل هیل زیر سوال اون بده. بله نشستی، بله آقا ما اینجا بودیم، داریوش هم بود، خیلی هم با هم های کرده، بازارت شما رفته بودیم، چجوری بود، چجوری نبود، چش کنیم. پس اینا رو بررسی میکنیم در تراز سالانه. چند تا دوست به دست آوردم، چند تا دوست از دست دادم، نه که مردن، ارتباطی دیگه باشه با هم حال نمی کنیم دیگه. روابط خانوادگی چطور بود؟ آیا روابط خانوادگی من با همسر و اولادم روابط صمیمانه تری است از ابتدای امسال که امیدوارم اینجوری باشه، یا نه کدورت بیشتره و برودت بیشتره و حوصله همدیگر هم نداریم و اگر بشه بیری طلاقی هم بده اونه ممجه نیمسه طلاق ملوی هم بگیریم مثلا. چون طلاق روز اومد که قانونی نیست که، تو به طلاق خیلیش عاطفیه، داری با هم زندگی میکنیم، سردی و همین برودتی حاکمه بین ما، سردی حاکم هست. مثلا اتخاب همون هم جداست، آیا قبل یه سوتی بزنیم هم دیگر رو بسنجا داریم، معمولا کاری به هم دیگه نداریم. اون یارو که دوست راه نمای ما همیشه میگید گفتش که آقا جدا بخوابیم چون تو خورخور میکنی، اگه موقعی که حرکتی داشتیم و خواستیم یه چه میدونم اصول دینی درست بکنیم، من مثلا سوت میزنم تو پاشی بیا. یه مدتی گذشت و بعد دید که زنه بید آقایی سوتی نمیزنه، یه شما در خونه با آقا تو بودی سوت زدی بسید گفت نه بابا چه چوی، گفت نه من شنو خودم شنو بروغ ندارم بگم که سوت زدی، خیلی هم محکم سوت زدی. آره چگونه است این روابط خصوصی ما؟ سرد شده، گرفتر شده، محبت ها بیشتر داره جلوه گری میکنه در روابط ما. وضعیت بهبودیمون چجوره؟ جلساتمون چی کار میکنه؟ چون بخش مهمش بهبودی ماست، چون ما بدون این برنامه، بدون اصول، بدون این جلسات محکوم به مرگ و نابودی هستیم. اساساً بایستی بهبودی و برنامه وجود داشته باشه که زن و بچه و شغل و حضور در عرصه های دیگر اجتماعی معنا داشته باشه. من اگه پاک نباشم یا مردم یا اصلا چه روابطی، چه حرفی، چه حدیثی، من زندگی میکنم که مصرف کنم، مصرف میکنم که زندگی بکنم. رابطه رابطه انسانی دیگه وجود نداره. پس بعد یه ببینیم که در بهبودی چه کار هستیم، چند تا قدم رو به صورت جد به جد در زندگیم دارم اجرا میکنم هر روز، مثلا قدم 11 رو دعا و مراقبه هر روز به صورت منظم و مستمر دارم، تراز قدم 10 رو منظم و مستمر مینویسم، دعای آرامشم رو میخونم با دقت و به مفاهیمش دقت میکنم و در نتیجهش آیا من آدمی هستم که بپذیرم دیگران رو علارغم خصوصیات رفتاریشون، خصوصیات اخلاقیشون، آیا من همچین آدمی هم یا نه؟ اگر طرف یک انطباق 100% با من داشت، من نوکرش هم هستم، میپذیرمش. ولی اگر یه خونه با من زاویه داشت، یه جور دیگه فکر میکرد، یه جور دیگه حرف میزد، یه جور دیگه نگاه میکرد به دنیا، من خصم خونی نشم، اصلا چش ندارم ببینمش. ببینیم این داستان هم اون از چه قراره، راهنمایی که انتخابش کردیم و اون آدم احتمالا احتمال نداره قطعا خیلی مخلصانه با نیت خیر که بخواد به ما کمک بکنه که به خودش هم ضمناً کمک شده باشه، آیا چگونه ارتباطی باهاش دارم؟ شیش ماه شیش ماه، یک سال یک سال، فقط موقعی که چیپ میدم بهش بگم بیا، یعنی راهنما رو من تقلیل دادم در حد یک چیپر، بیا فقط چیپ بده برو، کاری باید ندارم که یه ظواهر رو حفظ کرده باشم. آقا منم راهنما دارم، فقط یه اسم پشت قباله، یه اسم پشت قباله، کاری باش ندارم. و این خودش در دل خودش هزار تا معنا داره، یعنی که من نیاز ندارم که دیگری به من بگوید در اصول بهبودی چگونه زندگی کن، اصول چجوره ببر تو زندگی، یعنی خودم بلدم، خودم دارم. دو تا حالت وجود داره، یا داری با کله راهنما تو برنامه و قدم ها پیش میری، یا با کله بیمار خودت. خارج از این دوتا که نیست که. اگر با راهنما تماس نداری، اگر باش کار نمی کنی، اگر با بچه های موفق برنامه تبادل تجربه و احساس و داستان نمی کنی، حتما که با کله خودت داری پیش میری. ببینش دیگه، آیا خیری از تو به جامعه به دیگران میرسه؟ آیا خدمتگزار خداوندی که خودت درک میکنی هستی؟ اگر خیر نمیرسانی، حتی در قالب یه مشارکت صادقانه بکنی که حداقلش دیگه، در حداقل دیگه بیا یه گوشه بگیری ساکت بشی، باعث اخلال نظم جامعه نشی، یه موبایلتو غلاف کنی مثلا، یا با دیگری بغل از این حرف نزنی، شکلک نه، ادا در نه، حواس رو بره. اگر که اینجور هستی، اگر این معذرت میخوام، اگر اینجور نیستی، تو به چه روی میای میگی که زندگی به من روی خوبی نشون نمیده، خیر به من نمیرسه؟ مگه تو خیر میرسونی به دیگران؟ بعد این آب دستت نمیچه که، منظورم پولی نیستا، یه تجربه کوچیک، یه مشارکه، بالاخره هر کسی یه تجربه تو زندگیش داره. اگه تو نمیای حتی در این حد به دیگری کمک بکنی، بعد میگی که آقا به قول اون رفیقمون دیوونه، آره، که شدیم مدیر عامل کمپانی برمنم، بده به من، بده به من، شو بده به من، تو باید بدی که بگیری، باید بدی که به خیر کنی که خیر ببینی، تو باید بگی بده به من. آیا آمده ایم در دنیا خدا ما رو از نیمه راه گورستان برگرد و آورد اینجا که هی چیز بگیریم جمع کنیم برای خودمون؟ نه والا، موش از ما خیلی بهتر میتونه جمع بکنه. اومدیم بچه و اهل و عیال درست بکنیم اشکالی نداره، ولی خروس خیلی بهتر ما داستان میکنه، روزی 50 دفعه میپره بالا، میپره پایین، میپره بالا، میپره پایین. برای این چیزا اومدیم، این کارا رو هم میتونیم بکنیم. دو دقیقه، این کارا هیچ اشکالی هم نداره، ولی هدف این نیست، یعنی معنا این نیست. معنای زندگی منه که بیام یه کاری رو انجام بدم تو دنیا، بارها گفتم ببخشید کاری خود نداره، یه کاری رو انجام بدم که کسی دیگه نمیتونه انجام بده، کاری که فقط از دست من بر بیاد که به دوست هم دردم کمک بکنم. بعد اینجا به جایی که بیام کمک بکنم، فقط میگم بده به من، سفره آماده رو بشینم کنارش، بخورم و دور دهنم هم تمیز کنم و سرم رو زیر بزنم برم. قدیم های اصطلاح نفر میبود، یه رو دوز دهنه، خوشم نمیاد از این اصطلاح، ولی در عالم دهنه میگه یک واقعیتی درش مستطر هست، درش پوشیده است، هیچ کاری نمی کنه یارو، هیچی. البته من معتقد نیستم و کتابم میگه که خدمت در اینه لزومن معناش رهجو گرفتن نیست. خیلی از ماها نمیتونیم رهجو بگیریم، استعدادش، قابلیتش، تواناییش رو نداریم، ولی میتونیم تو ساختار خدمتش بگیریم، میتونیم تو گروه محلیمون به صورت مستمر شرکت داشته باشیم، یک گوش دادن فعال رو تجربه کنیم، مشارکت‌های صادقانه واقعی از خودم به گفته نام یا نوشته دیگران رجوع نکنم. دوستم بهروز خیلی من کم دیدم مشارکت بکنه، حداقل ندیدم، فقط توی تولدش خوبم مشارکت کرد، من فکر بلد نی حرف بزنه، خیلی هم خوب صحبت کرد، نه واقعیت میگم تاثیرگذار بود، ولی خب در همین حد ایشون این آبدارخونه اینجا رو بعد از اینکه ما صحبتامون کردیم یه چای به ما میده، خیلی هم عالیه، خیلی هم عالیه، ولی یارو این کارم حاضر نیست. چایش هم که میخوره لیوانشو میندازه اینجا، یکی دیگه باید جمع کنه. صندوق سبد هفتم خیلی ها رو دیدن، میگه آقا پولا رو میرم میخورن، به تو چه که میخورن؟ تو وظیفه خودت انجام بده، تو وظیفه خودت انجام بده، تو چیکار داری کجا میره؟ تمام شد بحثم، تمام تراز رو بنویسیم، خودمون رو یک برآوردی بکنیم. سال گذشته رو به رشد بودیم یا رو به افول بودیم یا درجا زدیم؟ که به نظر من درجا زدنی وجود نداره، یا داری میری بالا یا داری میری پایین، ببین کدومه. و این وظیفه ماست که یک سال خودمون رو بسنجیم. امیدوارم که امسالمون از سال قبل بهتر باشه و سال آینده از امسال بهتر باشه. بسیار سپاسگزارم، همتون رو به خدا میسپارم. چون یه چیزم خواهش بکنم، چون من دوستم هیچ اعتقادی به عید و شب سال نو این ماجره ها و هیچ مناسبت دیگه ای ندارم، شما بسیار محبت میکنید، بزرگواری میکنید، برای من تبریک عید میفرستید و من اخلاقا موظف میشم که یه پاسخ یه سیگه چیزی بفرستم. اگر به من منت بگذارید و من تبریک نگید، خیلی ازتون ممنون میشم. دستتون هم درد نکنه. شب بخیر.
تشکر میکنیم از دوست عزیزم محمد علی و تشکر میکنیم از شما دوستان. با توجه به این که دوست عزیزم محمد علی فرصتی در رابطه با تراز قدم دن و تراز سالیانه نشد که اونجور که قرار بود نیم ساعت 40 دقیقه در رابطه صحبت کنه، بنده این قول رو به دوستان میدم که یک جلسه در خدمت ایشون باشم و بتونیم یک سری مفصلا در رابطه با قدم 11 تجربه دوست عزیزمون رو با گروه و آن با بچه ها بگذاریم. آنچه دلم خواست نهان شد، آنچه خدا خواست همان شد. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ممنون و خدا نگهدار شما.